بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه به پیشگاه بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن العسکری علیه الصلاة والسلام و جهت تعجیل در ظهورش و سلامتی وجود عزیزش از هر گزندی صلوات خلق بفرمایید. من خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده امسال هم مثل چند سال گذشته شب عاشورا رو در این مجلس محترم که سابقه چند ده ساله دارد و در جمع شما مردم فرهیخته فهیم و آگاه این خطه حضور پیدا کنم، از شما بزرگواران که با شرکتتون و بزرگوارانی که با اقامه عزا خانواده محترم آقایان مقیمی ها و بزرگوارانی که پشت صحنه هستند و تلاش می کنند و جلساتی با این شکوه و عظمت برگزار می کنند باید سپاسگزاری کرد. علالله اجرکم و اجرهم و لله دربکم و دربهم. من سال گذشته یادمه بحثی رو در جمع شما برادران عزیز خواهران محترم مطرح کردم و دوست دارم در امشب و امسال هم بحث را ادامه بدم. بحث سال گذشته من این بود که 1381 سال قمری از حادثه کربلا می گذرد و البته امسال باید یک شماره اضافه کنیم بگیم 1382 سال از واقعی کربلا می گذرد. اما این حادثه و واقعه ماندگاره. چرا؟ نه فقط ماندگاره بلکه هر سال که می گذرد بر عظمت و شکوهش افزوده می شه. اگر 30 سال قبل 40 سال قبل عاشورا در ایران، عراق، افغانستان، آذربایجان و لبنان بود، امروزه ده‌ها کشور در دنیا اقامه عزا می‌کنند. در یک خبر موثقی که چند شب پیش مطالعه می‌کردم، در شهر لندن پایتخت انگلستان و مهد تمدن غرب گاهی در یک روز نزدیک به 100 جلسه روزه توسط شیعیان، سنیان و حتی گاه مسیحیان، زرتشتیان، هندویست ها، بودویست ها برگزار میشه. لندن یک شهر اسلامی نیست، انگلستان یک کشور مسلمان نیست، اما به سالگرد حادثه عاشورا میرسن، اقوامی که نام بردم اقامه عزا میکنن. گاهی سوال میشه عزیزان چرا اینطوره؟ رمز ماندگاری حادثه کربلا چیه؟ البته من سال گذشته جور دیگری صحبت کردم، حالا امسال فکر میکنم موسعتر و با دید دیگری صحبت میکنم. عزیزان، عزاداران، حادثه کربلا 3 خصوصیت داره. این حادثه که شما الان جمع شدید اینجا، ساعت چنده و هر حال عزاداری کردید، خسته اید، اما به احترام این واقعه آمدید اینجا. حادثه کربلا 3 خصوصیت داره، توجه کنید. اولا یک حادثه احساسی و عاطفی است. یعنی هر چه انسان نگاه کنه، دقت کنن، از نظر احساسات و عاطفه حادثه کربلا پیام داره. در کدام حادثه شما سراغ دارید که طفل 6 ماه حضور داشته باشه، سرباز اون حادثه باشه، شهید اون حادثه باشه، تا امام با سن 50 خورده عیسی، تا پیرمردی چون حبیب ابن مظاهر شاید بالای 90 سال، اینجوری که نوشتن. از یک طرف حرکات عاطفی، از طرف دیگه شقاوت تو این حادثه هست. من و شما چون زیاد شنیدیم برامون عادی شده، ولی تصور کنید یک نفر برای بار اول بشنود که یک نفر رو شهید کردن، سرش رو بریدن، انگشتان دستش رو برای درآوردن انگشتر قطع کردن. خب کاری نداره که انگشتر رو در میارن، اما باید اینا تو حادثه عاشورا واقع بشه. در مقاتل نوشتن وقتی امام حسین میخواد بره برای جنگیدن، میفرماین پیراهن کهنه‌ای برای من بیارید. این پیراهن کهنه رو هم امام علیه السلام پاره میکنن، یعنی کاری سر این پیراهن در میارن که دیگه ارزش درآوردن و دزدیدن و لخت کردن نداشته باشه. من الان نمیخوام مصیبت بخوانم، نمیخوام روزه بخوانم، میخوام این نکته رو در ذهن شما بزرگ کنم که ببینید حادثه کربلا یه حادثه احساسی عاطفیه. لازم نیست شیعه باشد بخواند اشک بریزه، لازم نیست مسلمان باشد بخواند اشک بریزه، یک بودیست باشه، هندویست باشه، حتی ماتریالیست باشه، یعنی به هیچی معتقد نباشه، نه قیامت، نه خدا، نه پیغمبر و نه رسول، ولی وقتی حادثه کربلا رو میفهمه اشک جاری میشه. کافیست انسان باشه. حادثه کربلا از این چیزا پر داره. بعد میبینید بدنها رو له میکنن، اینجوریه دیگه، زیر سم ستوران له میکنن، بعد سرها رو میبرن، سرها رو از این شهر به اون شهر میبرن. مثلا که چی؟ حالا چنده هزار لشکر حریف مثلا 72 نفر شدن، خیلی کار کردن، خیلی هنر کردن، فتح خیبر کردن، یک کشور رو گرفتن. خب 10,000 نفر بودی، از اون طرف هم 72 نفر بودن، خب شهید کردی. ببینید اینا تو حادثه کربلا، من دوست دارم عزیزان این چهرهایی که نگاه میکنم چهرهای آماده ایست، دوست دارم اینا رو دقت کنید. این منطقه منطقه مستعدیه، ما ناآشنا نیستیم با شما، یعنی یه مقدار انسان اینا رو فکر کنه. ببینید حادثه کربلا پر از نکات احساسی عاطفی، جریحه‌دار شدن احساسات، روان کردن عشق از چشمان عرض کردم حتی یه انسان هیچ دینی هم نداشته باشه کربلا رو مطالعه کنه عشق جاری میشه. بعد یه سری زن رو بردارن ببرن اسارت در این مجلس در اونجا، سر مثلا تو تش بذارن، بعد با چوب به لبها بزنن. ببینید حادثه کربلا این بعد اولشه. خب در طول تاریخ هم از این جهت حادثه کربلا زیاد گفته شده. مثلا شما روضه علی اصغر رو مثلا چند صد بار شنیدید، روضه علی اکبر ابوالفضل عباس رو چند صد بار، چند هزار بار بعضی ها شنیدن. یعنی این جهت حادثه کربلا هم کتاب داریم، مقاتل داریم، روایت داریم، طول تاریخ این جهت بوده. این جهت اول حادثه کربلا. خود این برای ماندگار شدن حادثه کربلا کفایت میکنه. اینو داشته باشید. متاسفانه نمیتونم زیاد توضیح بدم، هم خودم خسته هستم هم شما، شبم گذشته، بحثم در پیش داریم، نمیخوام تو صحبتم طولانی بشه، ولی دوست دارم دقت کنید. یعنی بحث امشب از اون بحثاییست که شاید حالا چی بگم لطف خداست باید ماندگار بشه. این بحث هم برای اولین بارم هست که من در عمرم دارم مطرح میکنم و جایی هم ندیدم بحث بشه، نوشته بشه، گفته بشه، دارم براتون عرض میکنم دقت کنید. ویژگی دوم حادثه کربلا جنبه حماسی کربلاست. چجور توضیح بدم برای شما عزیزان؟ جنبه انقلابی بودن، مبارزه با ظلم، حماسه، غیرت، مردانگی، این غیر از اون اولیه. اون اولی مظلومیت بود، از اون برم ظلم، احساس بود، عشق بود، اما این دومی حماسه است. نمیخوام تشبیه کنم یا بگم برا تشبیه، اشکال نداره. داستان مثلا اسفندیار، رستم رو شما در شاهنامه ببینید، شاهنامه یه اثر حماسیه. رستم چه کار کرد، چه زور آزمایی کرد، چه مردانگی کرد، چه گذشتی کرد، جناب فردوسی اینجوری رفتار میکنه. یعنی از تو شاهنامه آشنا باشید حماسه زیاد میبینید. بحث احساسات نیست، بحث عشق نیست چندان، اما تا بخوای در شاهنامه بحث حماسه است، بحث شجاعته، بحث رجزه، بحث مبارزه با ظلمه. این ویژگی دوم حادثه کربلاست. لذا شما میبینید در حادثه کربلا غیر از اون جهت احساس و مظلومیت حماسه است. قاسم مثلا جوان 14 ساله، حالا معروف 13 ساله شما شنیدید، ولی بیشتر 14 ساله گفتن. جناب علی اکبر باز 18 ساله شما شنیدید. خب اشکال نداره، داریم تو بعضی از تاریخ ها گاهی 27 سال گفتن، ولی هر چی بوده. یا مثلا حبیب ابن مظاهر، من چون اتفاقی امشب بحثم اینجا رسید سنشو نگاه نکردم، حالا ممکنه دوستان سن حبیب رو در بیارن، شاید بالای 90 ساله که آمده کربلا، میره رجز میخونه، مبارز میطلبه، میکشه، شهید میشه، کشته میشه. یعنی جنبه حماسی کربلا. وقتی امام میگن من عهد رو بر شما برداشتم، یه نفر بلند میشه میگه ابا عبدالله اگر 70 مرتبه تکه تکه بشین بازم شما رو رها نمی کنیم. ببینید این یه حماسه است، یک حماسه است، یه شجاعته. وقتی شم میاد به روز تاسوعا به ابوالفضل عباس پیشنهاد امان میده، ببینید من و شما اینجا نشستیم، حالا ساده میگیم خب ما بودیم همینطور، انشاءالله که همینطور بودیم، ولی این شعر نبود که اومد پیش ابوالفضل، این دنیا بود که اومد پیش ابوالفضل. یعنی ابوالفضل یا باید اماننامه شعر رو قبول کنه، دنیا سرازیر میشه به سوی ابوالفضل، یا باید رد کنه و فردا شهید بشه، نابود بشه به حسب ظاهر که در جریان هستیم. بعد ابوالفضل اصلا جواب شم رو نمیده. امام میفرماین ابوالفضل، از خطاب به ابوالفضل نمی کنن، میگن عجیبو جوابش رو بدید ولو کان فاسقا، درست خبیث کثیفه ولی جوابش رو بدید. بعد ابوالفضل به زبان میاد لعنک الله، لعنت خدا بر تو، لعنت خدا بر ابن مرجانه، لعنت خدا بر امانت، تو امان آوردی برای من ابا عبدالله رو رها کنم، بچه هاشو رها کنم بیام به طرف تو برای دنیا. ببینی این حماسه است، این شجاعته، این مردانگیه. لذا ابوالفضل فقط برای من و شما که شیعه هستیم الگو نیست، برای بشریت الگوه، برای حتی انسانهایی که چجور بگم فاسدند ولی چیزی که منسوب به ابوالفضل باشه دیگه تمامه. تو بعضی از مناطق ایران، حالا نام نمیبرم، شاید شما ها بهتر از من بدونید چون خیلی از ما فاصله ندارن، زمان قدیم که میخواستن مثلا اشاعر بار ببرن جای دیگه، قشلاق ایلاق کنن، از قشلاق برن ایلاق، از ایلاق برن قشلاق، خب اساسا رو میوردن کجا؟ سر جاده. مثلا حالا نبوده مثلا ماشین بزنن، بایست با اصلی قاتلی اولاقی بیارن مثلا کنار جاده تا یه ماشین پیدا بشه مثلا اساس ها رو ببره. خب اینا باید اساس می آوردن سر جاده، کنار جاده می رفتن بقیه رو بیارن، دوز می بود. خودشون برای من تعریف کردن تو اون منطقه رفت بودن، گفته بودن ما چه کار می کردیم؟ یه سنگ می کشیم روی این اساس. حالا این اساس رخت خواب بود، ضعف بود، هر چه بود، یه سنگ. یعنی دست ابوالفضل رو این اساسه دیگه، اگه دزدن میامد چشمش به این سنگ میافتاد میرفت. این از بزرگتراتون سوال کنید پیرمردها. یعنی ببینید نمیدونم چی بگم، مثلا یه انسانی به یه جایی برسه که یه سنگ که مثلا این دست ابوالفضل، مثلا یه نشان دست ابوالفضل، دیگه اون دزدم بترسه. اینا جنبه حماسه کربلا است. پس یک جنبه عشق، عاطفه، مظلومیت، از اون برم ظلم، جنایت، این یه طرف حماسه، مردانگی، شجاعت، معذرت میخوام، از اون طرفم نامردانگی، از اون طرفم پلشتی، پچل بودن و هر چه اسمش بگذاریم. و اما سوم اینو دوست دارم خیلی دقت کنید، خیلی مظلومه. این دوتا که براتون گفتم، خب هم جنبه عاطفی هم جنبه حماسی. مثلا تو این 50 سال تقریبا از انقلاب 40 خورده سال بیشتر رو جنبه همون عاطفی کربلا و حماسی، هرچه هم از کربلا گفتن مبارزه با ظلم، انقلابیگری، امر به معروف، نهی از منکر، چیزایی که الان هم میگن و خب درست هم میگن، غلط هم نیست. اما این جهت سوم که به کار من و شما خیلی میاد و دوست دارم دقت کنید، گفتم مظلومه چون کمتر گفته شده، بعد اخلاقی کربلا، بعد فقهی کربلا، بعد انسانی کربلا. حالا مثال که بزنم روشن میشه. عزیزان، واقعه کربلا یک واقعه اخلاقیه، یک واقعه انسانیه، یک واقعه شرعیه، حقوقیه. من صداتون ضبطم میشه، دیگرانم بعداً میشنون. واقعا تقاضا میکنم از دوستان دانشگاهی، دوستان روحانی که حالا بعداً صدا رو گوش میکنن، روی این جهت خیلی باید کار کنن. منبری ها باید صحبت کنن، نویسندگان باید بنویسن بود اخلاقی کربلا رو. یعنی ببینید، حادثه کربلا شما یک حرکت غیر اخلاقی نمیبینید، یک دروغ نمیبینید، یک عدم صداقت نمیبینید، یک پارتی بازی نمیبینید، یک رشوه نمیبینید. هر چی میبینید اخلاق. من دو سه نمونش رو میگم بحث رو تمام میکنم. وقتی مسلم در کوفه است که هنوز امام حسین نیومدن کربلا، از مکه حرکت کردن دارن میان، عبیدالله کوفه رو دست گرفت. عبیدالله ابن زیاد با اینکه جوان بود، سنی نداشت، 28 سالش بود تقریبا، ولی واقعا زرنگ بود، یعنی مدیر بوده، مدیریت داشته. عبیدالله یه جوان مدیر مدبر، این آمد میهمان حانی ابن عروه شد که بعد همین عبیدالله حانی رو شهید کرد. حانی به مسلم هنوز شهید نشده، تو کوفه است، پیغام داد حانی به مسلم، مسلم عبیدالله میخواد بیاد منزل ما، میخواد بشه میهمان من، تو برو پشت پرده شمشیرتو آماده کن. مسلم هم خیلی شجاع بوده، به هر حال اینا از بنی هاشم بودن، اینا نسلا شجاع بودن. وقتی که من یه سرفه کردم، تو از پشت پرده بیا بیرون، عبیدالله رو به درک واصل کن. اگر عبیدالله به درک واصل بشه، تو که نجات پیدا میکنی، کوفه میشه خالی، برای حسین بن علی داره میاد عراق، از مکه امام داشتن میومدن. فقط من سرفه کردم علامت، مثلا یا دست رو دست زدم، من شک دارم تو تاریخ چی نوشتن. یه رفعه بیا بیرون تا خودشو جمع کنه، تو شمشیر تو بزن. گفت باش، رفت پشت پرده مسلم، عبیدالله اومد میهمان حانی شد، حالا چای خورد، کربت خورد، آب خورد، هرچه خورد. در یه لحظه که عبیدالله سرگرم بود، صحبت و اینها، هانی سرفه کرد یا دست رو دست زد، مسلم نیومد بیرون. سرفه دوم یا دست زدن دوم نیومد بیرون، سوم شاید نیومد بیرون، فهمید که مسلم منصرف شده. بعدم عبیدالله شک برش داشت، هوشیارم بوده، اینا فاسد بودن ولی نمیتونیم بگیم مدیر نبوده، مدبر نبوده، هوشیار نبوده. ما تا بعضا هوشیارشون تو پلشتیشونه دیگه. و فهمی یعنی یه قرینه ای بود که عبیدالله فهمی که هانی میخواد چه کار بکنه، زود بلند شد رفت. بعد هانی گفت که رفیق چرا نکردی؟ گفت من نمیتونم قصاص قبل از جنایت بکنم، به چه مجوزی من این میهمان تو بود، به تو اعتماد کرده بود. پیامبر عظیم الشان فرمودن مهمان رو احترام کنی ولو کافر باشه، اکرم از ضیف ولو کان کافرا، طبق آنچه که به پیغمبر منصوبه. حتی حدیث نمیخواد این درسته در اسلام هست. خب من نمیتونستم قصاص کنم. من یادم دو سه سال پیش بود تو تلویزیون برنامه بود، به یه مناسبت یا یادم نیست چه مناسبت بود، مجری از من سوال کرد همین رو، از من پرسید که چرا مسلم نکش عبیدالله رو. خب میکش میرفت درک، کار تموم میشد. بهش گفتم اگر اون زمان مسلم ترور کرده بود عبیدالله رو، امروز نامی از قیام ابا عبدالله نبود. قیامی که با یه ترور شروع بشه بعد ما توجیه کنیم. شما میدونید که ما در اسلام نداریم که هدف وسیله رو توجیه کنه. تا یک کسی جنایتی نکرده شما نمیتونید او رو از بین ببرید بگید اگر بماند آدم میکشه. فقه هم اجازه نمیده، حقوق هم اجازه نمیده، انسانیت هم اجازه نمیده. یعنی امام نمیخواد، مسلم نمیخواد که حرکت امام با یه حرکت ضد اخلاقی شروع بشه. این نمونه. نمونه دوم مال خود ایام محرمه. من وارد یه بحثی شدم که هر چه بخوام جمعش کنم نمیشه، ولی به هر صورت جمعش باید کرد. منتها دارم عرض میکنم واقعا کیس خوبیه، تعین خوبیه اگر کسی اینو دنبال کنه، حتی پایان‌نامه بنویسه، کتاب بنویسه، مقاله بنویسه، این ظرفیت رو داره. برای 500 صفحه کتاب ظرفیت داره. میدونید شما وقتی امام وارد صحرای کربلا شدن، بناو برن عراق، بناو برن کوفه دیگه، مسیرشون به کوفه بود. کربلا به اصطلاح اتراق کردن، منزل کردن. امام علیه السلام شاید اول محرم بود، شاید اینا رو از تاریخی خیلی نمیشه تعیین کرد، ولی اوائل محرم بود. امام رسیدن کربلا، رسیدن کربلا، بنام داشتن برن، یعنی نمیخوان توقف کنن، حالا به حسب ظاهر. ولی خب خسته بودن، تشنه بودن، آب برداشتن، آبم گرد، باید شب بردارن داخل مثلا ضعف کنن که طول روز خنک باشه، از آب خنک استفاده کنن تا دوباره شب که شد آب بردارن خنک بشه، داخل ظرف مخصوص استفاده کنن. حر، جناب حر با هزار نیرو جلو امام سبز میشه. اولین گروه که از طرف کوفه میان به عنوان لشکریان عبیدالله ابن زیاد، حر دیگه با هزار نفر نیرو جلو امام رو میگیره. خب شما کی هستید؟ میگن ما از طرف عبیدالله اومدیم. راه شما رو ببندیم. امام میگم خب پس بذار ما برگردیم. هر میگه نه، من مأموریت دارم شما رو متوقف کنم. خب پس بذار ما بریم عراق، یعنی بریم کوفه. نه، من فقط مأمورم شما رو اینجا متوقف کنم. امام میگم خب بسیار، 1000 نفر نیرو. هرم شجاع بوده، خودش از اون فارسان عرب بوده، خود هر. خب اینا تازه رسیدن وسط روز، ولی امام شب رسیدن یا سر شب دیشب رسیدن. امام فرمودن اینا تشنن، آبم گرمه، به اینا آب بدی. آبی که ابا عبدالله و لشکریانشون، اصحابشون، زن و بچهشون برداشته بودن، البته خودشون هم استفاده کردن، نداریم که تشنگی خوردن، اما به چنین نیروی هم دادن. حتی در ذهنم هست یک جایی رو دیدم که به اسوان اینا آب خنک دادن. اسوان اینا، حیوان یالا چه گناهی، از طرف امام به اینا آب دادن. ببینید چی بگیم حالا، این چه حرکتیه؟ این حرکت که انسانی به دشمنش هم آب خنک بده، اینجوری بسته. بعد ظهر که شد، حالا باز این اخلاق این طرف هم ببینید، امام فرمودن که ما میخوایم نماز بخونیم، شما چی کار میکنید؟ خور گفت که شما نماز بخوانی، به امام گفت و ما به شما اقتدا میکنیم. اینم خیلی جالبه، در یه جنگی دو طرف با یک جماعت، باز این ادب رو داشت، این اخلاق رو داشت هور، چون هر امام رو میشناخت. حالا درست مأموریت گرفته راه رو میبنده، ولی اینقدر ادب داره که وقتی نسبت به یک بزرگتری قرار میگیره ادب کنه. و بعید نشمارید که همین حرکت هر باعث نجاتش شد در روز عاشورا. من عزیزان چی برای شما بگم؟ اگر بخواییم اینا رو جمع کنیم تو حادثه کربلا، تو وقایع کربلا، بعد تازه تو دوران اسارت، نکات اخلاقی کربلا تو دوران اسارت، زینب چی فرمود، چجور رفتار کرد، امام سجاد چه کار کردن، اسرا چه کار کردن. اصلا همون که عرض کردم 500 صفحه میشه نوشت. و به نظر من آخرای صحبتم هست، این قسمت قضیه کربلا باید پررنگ بشه. میدونید چرا؟ اگر ما حادثه کربلا رو اخلاقی نگاه کردیم، دیگه عزادار ابا عبدالله دروغ نمیگه، چون اخلاقیه دیگه. اگر حادثه کربلا رو اخلاقی نگاه کردیم، عزادار ابا عبدالله دیگه خدای نکرده رعایت مسائلی که نباید بشه بعضی از رسوم میذاره کنار. زن عزادار رعایت حجاب میکنه، رعایت عفت میکنه، چون عزادار زینب کبرا. و نمیشه که عزادار زینب کبرا باشی ولی عملت یه جور دیگه باشه، چون به حادثه کربلا میدونید اخلاقی نگاه نکرد. دیگه عزادار ابا عبدالله دزدی نمیکنه، اختلاس نمیکنه، رشوه نمیگیره. اگر میبینید این مسائل در کشور ما، در منطقه ما، در کشورهای اسلامی کم و بیش وجود داره، اگر بین مسئولان وجود داره، اگر بین کارگزاران بعضاً وجود داره، چجور بگم، دروغ میگن ما عزاداریم.
حادثه کربلا رو فقط حماسه شو دیدن، عاطفه شو دیدن، اخلاقشو ندیدن، اخلاقشو ندیدن. اگر عزادار ابا عبدالله توجه کنه که این حادثه اخلاقیه، یه نسبت به نماز بی‌اعتنا نیست. الان نماز عرض می کنم، چیکار کردن ابا عبدالله؟ اخیرا نمیدونم دیدید ندیدید، یک کلیپی رو پخش کردن، حالا نمیدونم مال امسال مال سال گذشته است، یک هیئتی داره میره عزادار، یه هیئت عزاداری داره میره، وقت عزاد شده، یک سید روحانی، حالا شاید من مثل من حرکتشم نپسندم، نمیخوام بگم مثلا حالا دقیقا کار درستی کرده یا نکرده، اون بحث دیگری داره، اوائلش حتی چرایش شانم نداره، میان دیگه عزاداران ابا عبدالله، این کلیک رو من دیدم، شاید دو بارم دیدم همین چند روز، عزاداران ابا عبدالله، این مسجد، منم امام جماعت این مسجد، عزادارتون رو قطع کنید، بیاد نماز، بعد از نماز عزاداری کنید. نمیدونم دیگه حالا چی میشه که این سید رو عصبانیش میکنن، مثلا یه تابلو رو برمیداره پرتاب میکنه، بعدم شروع میکنن فحش دادن، فحشای زشت، و بعدم میفتن که این سید رو بزنن، اینم میره داخل مسجد و تمام میشه. من کار ندارم، اولا چرا ما اینجور شدیم؟ چرا ما که مردم اینجوری نبودیم، ما که نباید اینجور باشیم؟ کیا مقصرن؟ چی شد؟ چرا اینجور شد؟ چرا مردم با مردم اینجور رفتار شد؟ این بمانن، این گفته شرح این هجران و این خون جگر باشه تا وقت دیگر. اما این چه عزاداریه؟ من از شما سوال میکنم عزیزان، عزادار ابا عبدالله یا عزادار شمری؟ عزادار امام حسینیم یا عزادار تارک و سلاتیم؟ آقای عزادار ابا عبدالله حسینی درست میگه، میگه وقت نماز ظهر قطع کنید، نماز رو میخونید، بگه آقا نماز نمیخونید، پس از نمیشه. ببینید در خانه ابا عبدالله در بازیه، بله بودیستم بیاد جواب میگیره، هندویستم بیاد، ماتریالیستم بیاد، به هر حال امام حسین عنایت میکنن، ما نمیگیم ایده رو ببندن، اما شیعیان وقتی میان باید مراقبت هم بکنن. یه مقداری نگاه نکردیم به ابعاد فقهی شرعی، افتاده دسته یه عده بی سواد، کم سواد، خب یه چیزایی هم شده، بعد اخلاقی کربلا پررنگ نشده. انشاءالله من بحثم تمام شد، انشاءالله به این جهت باید توجه بشه. الحمدلله من اون چه میگم اعتقادم عزیزان، این منطقه منطقه مستعد فرهیخته دین آشنا، خود این جلسه نمیدونم بیش از 100 سال گاهی برای من گفتن یادم رفته، برقرار تو همه شرایط بوده و ظاهرن تعطیلی نداشته، تا ایام های استثنایی که حالا کروناش مثلا یک استثناست، ولی انسان تأثیری نمیبینه چندان رو عزاداری ها. امیدوارم خداوند این توفیق رو از شماها سلب نکنه، از بانیان و مؤسسان این جلسه سلب نکنه، از امثال بنده هم سلب نکنه که فرصت کوتاهی رو محضر شما باشید. خب عزاداری شده، روزخانی هم شده، ولی منم حالا از بابی که خودم یه فیضی ببرم این نکته ای رو کوتاه عرض می کنم. ظهر عاشوراست، یکی از همراهان امام، امام مشغول جنگن، مشغول جنگیدن، حالا شمشیر زدن یا اداره جنگ، یک اصحابی که از اصحاب ابا عبدالله است به نام عمرو بن عبدالله، اسمش عمرو، اسم باباش هم عبدالله. این آقای عمرو بن عبدالله میاد به امام عرض میکنه آقا ظهر شده وقت نمازه. حالا نه این که امام توجه نداشتن، ولی حالا ایشون میاد تذکر میده، یادآوری میکنه. امام میفرماین که یاد کردی از نماز، نماز خدا تو رو از ذاکران قرار بده، خدا تو رو از نمازگزاران قرار بده. واقعا چه سعادتی. شاید این عمر ابن عبدالله یک کلاس سواد هم نداشته ها، شاید یه سال هم دانشگاه نخونده، یه روز هم حوزه رو ندیده، شاید خیلی هم عادی عادی بوده، اما مشمول دعای امام زمانش میشه. دعای امام زمان هم که مستجابه. خدا تو رو از ذاکران قرار بده، خدا تو رو از نمازگزاران قرار بده. بعد امام فرمودن که از اینا بخواید، یه فرصت بدن که مثلا یه آتش بسی چیزی که ما نماز بخونیم، نماز رو بخونیم دوباره جمع بشه. اینا درخواست کردن، حالا ظاهراً از شدت جنگ کاسته شد ولی قطع نکردن جنگ رو. لشکریان عمر سعد، امام ایستادن نماز، ایستادن نماز، دو نفر شدن سپر امام. باز اینجا آدم چقدر حسرت میخوره، چه سعادتی که یک کسی بشه سپر امام زمان. یکی زهیر ابن قیم، دیگری هم سعید ابن عبدالله. این دو نفر از شهدای کربلا، اینا شدن مثل دیوار، مثل ستون، مثل زره جلو امام که امام نماز بخونن. امام هم نماز خوف دو رکعت، نماز خوف خواندن، نماز ظهر. تا این دو رکعت نماز تمام شد، سعید ابن عبدالله به زمین افتاد. یعنی یه نفر بشه قربانی نماز امام زمانش، این شخص شد قربانی نماز امام زمان. نماز تمام شد، خب جنگ ادامه پیدا کرد. من خواستم اینو عرض بکنم که ببینید عزادار جوان، مخصوصا جوانها، خواهران برادران، نماز، نماز ناموس خداست، نماز ناموس خداست. خدا نسبت به همه چی ارزش ها غیرت داره، نسبت به نماز خیلی بیشتر غیرت داره. نماز رو اهمیت بدیم، نماز رو سبک نشماریم به هیچ قیمتی. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين زين العابدين سيد الساجدين وعلى علي بن الحسين الشهيد بكربلا وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أبي الفضل العباس. اللهم لعن اول الظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلک. امیدواریم خدای بزرگ این عزاداری ها رو، ابراز ارادت ها رو از همه قبول کند، از شماها، از مؤسس محترم، بانی، بانیان، هر کس نقش داشته در این عزاداری، از بنده حقیق ثوابش به روح اموات گذشتگان، عالمان دین، پدران ما، مادران ما، شهدای اسلام، شهیدان این مرز و بوم برساند. دعاهایی که می شود همه به هدف اجابت برساند. متوسل می شویم به صلوات بر محمد و آل محمد.